بسم الله الرحمن الرحیم.
امشب پنجمین جلسه است که راجع به شفاعت بحث می‌داریم. بحث عمیق شفاعت از یک جهت مربوط به بحث معاد، لذا ما در بحث معاد داریم بحث می‌کنیم، اما از یک جهت هم مربوط به بحث توحید میشه، لذا ما در این چهار شب گذشته هر چقدر از بحث شفاعت بحث کردیم، گفتیم که باید جهانبینی توحیدی یک نفر دقیق و صحیح باشه تا مسئله شفاعت براش حل بشه. در واقع اینجوری گفتیم، گفتیم که تفکر دقیق و صحیح راجع به شفاعت می طلبد که انسان تفکر دقیق و صحیح راجع به توحید داشته باشه. در واقع این چند شب عرض کردم که هر شب ما یه خورده راجع به مسائل عقلی و توحیدی صحبت کردیم، یه خورده راجع به مسائل نقلی بحث کردیم. بحث شفاعت از اون بحثایی است که در طول تاریخ همیشه آپ تو دیت بوده، بحث روز بوده، بحث تازه بوده. هیچ وقت بحث کهنه و استوک و عقب افتاده و حالا ارتجاعی که مربوط به گذشته باشه نبوده در اسلام، چون همیشه گروه‌هایی بودن که در مقابل بحث شفاعت جبهه گرفتن، از همین گروه‌های مسلمان، حالا غیر مسلمان که هیچ، از گروه‌های مسلمان. دیشب در حقیقت ما در دو جبهه یه مطالبی رو عرض کردیم. یکی دوباره رفتیم روی توحید و مسائل توحیدی، و یکی هم روی دو تا از اشکالات شفاعت رو گفتیم و جواب دادیم دیشب. یک اشکالش این بود که گفتم که شفاعت با و ان لیس للانسان الا ما سعا، که انسان باید کوشش کنه و نتیجه کوششش رو خودش ببینه، منافات داره. و یک اشکال هم بود که شفاعت موجب تجریست، یعنی جرأت بیشتر بر گناهه، که هر دو اینها رو جواب دادیم. امشب هم حالا مقدمات رو عرض میکنم و به اصطلاح ببینیم که چه بحثایی رو میتونیم انشاءالله عمل کنیم. البته در این چند شب آینده انشاءالله تیتر مباحث رو عرض میکنم. ما راجع به اقسام شفاعت که شفاعت عمل و رهبریست، شفاعت مغفرت و به اصطلاح بخشش، راجع به مقام محمود که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله هست، که راجع به شفاعت ائمه بحث میکنیم، راجع به شفاعت مؤمنین بحث میکنیم، اقسام شفیعان، تعبیرهایی که در مقام شفاعت شده مثل مقام محمود، قدم صدق، اگر رسیدیم انشاءالله صحبت میکنیم، شرایط شفیع، شرایط کسی که شفاعت میشه، و اینکه شفاعت به اذن الله، که در واقع هر شب یه مقدار از این بحث رو مطرح میکنیم. اینا مباحثی است که صحبت میکنیم و یه مبحث عمده ما اشکالاتی است که به شفاعت میگیرن. بعد شفاعت های باطل که مصادیقی در قرآن ازشون نقل شده، مثل شفاعتی که مشرکان از بت ها و معبود های خودشون دارن، تحلیل و بررسی ریشه شرک اونها، چون این بحث شفاعت در واقع به شرک منحل میشه. سخنانی که کسانی که در مقابل بحث شفاعت ایستادن خلاصش چی میگن و جوابشون چی، البته معلوم میشه. اینا مباحثی است که حالا نمیدونم چقدر شما کشش داشته باشید، من که خیلی کشش دارم، به خاطر اینکه این بحث رو خیلی دوست دارم. بحث زیبایی است و بحث عمیقی است، الان خیلی مطرحه، مثل همیشه، به خصوص تو این چند سال اخیر توی محیط‌های علمی آموزشی، که به اصطلاح یه عده هستن که شدیداً این بحثا رو میکوبن و مطرح میکنن. لذا دلم میخواد که دوستان جوان، به خصوص اینا که در محیط دانشگاه هستن یا درس میخونن یا درس میدن، اینا این بحثا رو بهتر یاد بگیرن. نکته رو که عرض کردم که امشب هم دنبال میکنم اون نکته رو، این است که ما در بررسی بحث شفاعت باید چارت تشکیلاتی آفرینش را بشناسیم. در شبای گذشته گفتیم چارت تشکیلات و ساختمان و ارگان آفرینش به صورت مخروط هست. در رأس مخروط قرار داره خدای احد. خدای احد، خیلی خلاصه این عرض میکنم که بسه بقیه مباحثم رو بتونم مطرح کنم. خدای احد یعنی خدای صمد. خدای صمد یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. یعنی اینو عرض میکنم که تفسیر قل هو الله احد هست الله الصمد، تفسیر الله الصمد هست لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. یعنی سه آیه پایانی سوره اخلاص تفسیر میکنه الله الصمد رو، الله الصمد تفسیر میکنه الله احد رو، و الله احد هم همه مطالبش تو الله هست و الله مساوی است با احد، و احد به معنای بی‌مرز و بی‌نظیر رو که گفتیم یه معادله ریاضی داریم در قرآن. احد مساوی است با کدوم آیه؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. این لیس کمثله شیء در واقع تفسیر احده. یه نکته دیگه هم عرض می‌کنم در مسئله توحید که اینم خیلی 100% شاید مربوط به بحث شفاعت نیست ولی کارایی داره در بحث شفاعت و در تمام بحث‌های توحیدی، و اون این است که ما همیشه صحبتمون راجع به خدا به صورت توصیف سلبی است و نه توصیف اثباتی. نمیدونم اینو تصور دارید یا نه. همیشه صحبتی که راجع به خدا داریم به صورت توصیف سلبی است و نه توصیف اثباتی. الله احد، احد یعنی موجودی که انتها نداره، مرز نداره، نهایت نداره، حد نداره، مثل نداره، جزء نداره، نیاز نداره. صمد توصیف اثباتی است ظاهرش. صمد، الله الصمد ظاهرش توصیف اثباتی است، چون میگیم خدا صمد است، نمیگیم که خدا یه چیزی نیست، میگیم خدا صمد است. اما الصمد رو وقتی تشریح کنیم با چاقوی اندیشه فطری در میاد که یعنی خدا به چیزی نیازمند نیست و همه به او نیازمندن. خب لذا بزرگترین و بالاترین جملات توصیف سلبی خدا بعد از احد و صمد هست 4 جمله که بهش میگن تسبیحات اربعه: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این 4 جمله تسبیحات اربعه بهش میگن. اصلا خود تسبیح یعنی توصیف چی؟ سلبی. تسبیح یعنی تنزیه دیگه، یعنی بگم که منزه است خدا از این عیب و از اون عیب و از اون عیب. این یک. دومش اینه که اینو هی مکرر تاکید کردیم، هی مکرر گفتیم، هی بیان کردیم، هی توضیح دادیم که همه چیز، همه چیز یعنی همه کمالات، همه فیضها، همه ریزشها در این چارت تشکیلاتی حرم هستی یا مخروط وجود به صورت از بالا به پایینه، به صورت از رأس مخروط به قاعده مخروطه. در مخروط وجود و در حرم هستی همه چیز از بالا به پایینه و ریزش از بالاست. چرا از بالاست؟ چون خدا احده. و معنای این احد بودن اینه که لا اله الا الله، فقط الله، هیچ اله دیگری نیست. در قاعده مخروط که ما هستیم، فرشتگان هستند، انبیا هستند، اوصیا هستند، رسول هستند، و قاعده که میگم یعنی از بالا به پایین، هر جا نوره، هر جا دانشه، هر جا قدرته، هر جا رأفته، هر جا رحمته، هر جا زیبایی، هر جا قدرته، هر جا مالکیته، هر جا عظمته، همش از کجا اومده؟ از احد ریزش کرده. لذا شما هر زیبایی که میبینید، هر علمی که میبینید، هر قدرتی که میبینید، قبل از اینکه او را توصیف کنید، ثناگویی کنید، باید خدا را ثناگویی کنید. حتی اگر که صنایع جدید به جایی رسیده که مثلا ربات ها فکر میکنن، آدم آهنی ها فکر میکنن، واقعا فکر میکنن، واقعا تجزیه تحلیل میکنن، که اینجوری نیست، چون فکرشون قاعده داره و به اصطلاح توی خط کانالیزه شده است، توی خط کانال شده است، کانالیزه است، توی باکس مشخصه، نمیتونه از اینا سر بر بیاره. ولی در این حال اگر بگیم ربات ها میتونن حتی فکر کنن، آزاد باشن، انتخاب کنن، که اینجوری نیست. اگرم بخوان این کارو بکنن باید بگم سبحان الله، الحمدلله، عجب خدایی است، عجب انسانی رو آفریده، این انسان عجیب عجب رباتهایی رو قرار داده، این انسان یکی از رشته های تخصصی مهندسی خودش رو در رشته مثلا کامپیوتر، رشته آدم آهنی ها قرار داده در حد فوق دکترا، باریکلا به این انسان، پس باریکلا به اون خدا. این چه مغزی را آفریده که این میتونه تولید مثل بکنه با یه فرقایی؟ خودش سر چهار راه میتونه انتخابگر باشه ولی ربات‌ها نمیتونن انتخابگر باشن. و همچنین بر اساس این مسئله همه قدرت‌ها از بالا به پایینه. یکی از صفات نامتناهی خدا هست الرحمن، که اون شب قول داده بودم که این نکته رو عرض کنم خدمتتون. خدا صفات مختلفی داره، یکیش هست الرحمن، یکیش هست الرحیم. مهمترین اونها این الرحمن الرحیم بوده که خداوند در اینجا در بسم الله که نقطه آغازین هر سخن، هر گفتار، هر حرکته. یعنی در اسلام شما میخواهید که به سفینه فضاپیمای بی انتهای عبودیت سوار شید و برید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، و میخواهید روز پنجشنبه ناخوناتون رو بگیرید، بازم میگید بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجا تا اینجا برای بزرگترین اکتشافات و اختراعات بسم الله الرحمن الرحیم، برای اینکه اتاق رو جارو میکنیم، زباله ها رو جمع میکنیم، تو سطل زباله میذاریم تو کوچه، بازم بسم الله الرحمن الرحیم، برای شروع در یک حرکت و جنبش عالی سعودی بندگی که نماز باشه بسم الله الرحمن الرحیم، برای رفتن به دستشویی و شستن دست و تخلیه فضولات بدن هم بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که کمک از خدا در تمامی مراحل وجود از پسترین تا بالاترین ساری و جاری است و فرق نمیکنه. همه جا باید خدا دست ما رو بگیره. یعنی برای عروج به عالم اله بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله همه جا ساری و جاری. این به معنای اینه که نفوذ هستی، این دقت بفرمایید، من هی یک کمی شوخی میکنم که اون حرفای جدی هم در ذهنتون بمونه، یعنی نفوذ حقیقت هستی و حضور خداوند عالم در همه جا و همه وقت و همه لحظات. هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که باشید. خدا با شماست، با هم دو تا سه تا معنا داره، بهش میگن معیت، یعنی با هم بودن. معیت یه وقت محاطیست، یعنی شاگرد با استاده، شاگرد تحت نفوذ استاده. یه وقت معیت، معیت همگونی و همسانیست، میگم من با شما هستم، ما با هم همسان هستیم. یه وقت میگیم خدا با شماست، معیت معیت احاطیست، احاطه داره، خدا با شماست یعنی همیشه با شما احاطه داره. خداوند در تمام آفرینش به صورت احاطی با همه هست و لحظه ای و ذره ای از نظر خدا چیزی غایب نیست. اینجوریست، لذا همه جا باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم یه چیز عجیب غریبیه. یعنی با چی تشبیه کنم؟ هیچ تشبیه نداره، چون هم خدا مثل نداره، کلامش هم مثل نداره. همونطوری که خدا احده، کلمات خدا هم در جای خودش احده، در جای خودش. خیلی دقیق سعی میکنم تعبیر کنم، کلمات خدا هم در جای خودش بی نظیره و احده. بنابراین بسم الله بی نظیره. بسم الله که پیغمبر فرمود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، فرمود کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که کاره اگه با بسم الله شروع نشه دنبوریده است. کار تحت ریزش نفوذ ربوبیت خداست، یعنی حکومت در کار با ربوبیت خداست. اگر با ربوبیت شروع نشه، یعنی ما زیر چتر ربوبیت نیوردیم، یعنی آفتاب عالم تاب جهان اله بر او نتابیده. آفتاب نتابه پژمرده میشه، ابتر میشه، دنبوریده است. لذا همه جا و همه وقت باید با بسم الله کارمونو شروع کنیم. پس بسم الله خیلی مهمه. غذا میخوریم، بسم الله الرحمن الرحیم. کاری شروع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی نادر اطبای رو دیدم که چند تاشون از دوستان صمیمی من هستن، هر وقت میخواد مریض رو معاینه کنه با بسم الله شروع میکنه. این خودش برکت داره دیگه، هم متخصصه. نه اینکه درس نخونی با نمره دال قبول بشی بعد بگی من مقدسم بسم الله الرحمن الرحیم، فقط با تعریش مقدس بشی. نه، تخصص در حد عالی، دقت در حد عالی، ابزار در حد پیشرفته ترین، ولی با همون ابزار وقتی شروع میکنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بارک الله. یه طبیبی هست، سنش کم نیست، شاید مثلا 71-72 سال داره. یه دفعه خصوصی با هم بودیم، تأکید کرد که من هیچ عمل جراحی انجام نمیدم مگر با حال وضو. آفرین بر تو، خیلی ارزش داره. با حال وضو، با ذکر خدا، با نام خدا. این بسم الله دوتا صفت داره. بسم ستا، یعنی یه اسم داره دوتا صفت، بسم الله الرحمن الرحیم. اینا رو اگر بخواهیم به وسعت وزیغ بزرگی و کوچیکی بگیم، اینجوری میگیم، میگیم الله بزرگتره، بلا فاصله زیر مجموعه الله هست الرحمن، بعدش هست الرحیم. و عجیبه که اداره جهان دنیا و آخرت با این دوتا اسمه، الرحمن الرحیم. خب الرحمن یعنی چی؟ چون ما راجع به شفاعت میخوایم صحبت بکنیم و گفتیم در شکل مخروط هستی هر قدرتی از بالا به پایینه. حرف ما اینه اگر پیغمبر در قاعده مخروط، اگر امام زمان علیه السلام در قاعده مخروط، اگر امام سجاد علیه السلام در قاعده مخروط میخواد از یکی شفاعت کنه، باعث آمرزش گناهش باشه، یا شفاعت رهبری کنه، یا شفاعت مغفرت داشته باشه، این تمامی قدرت شفاعتش از بالا میگیره. یعنی پیغمبر برای شفاعت هیچ قدرتی جز قدرت بالله، فالله، من الله و الالله نداره. لذا همیشه با بسم الله شروع میکنه خود پیغمبر. میخوام بگیم همه قدرتشو از اون میگیره. از کدوم اسم میگیره قدرتشو؟ از الرحمن. خداوند تمامی دنیا و آخرت رو با اسم الرحمن اداره میکنه، یه بخشی از دنیا و آخرت رو با الرحیم اداره میکنه. برای خاطر اینکه ممکنه در گذشته بحثایی کرده باشم و تو ذهن شما باشه و شما الان مثلا ذهنتون مخلوط بشه که پس اون چی بود؟ الرحمن مساوی با الرب، اینم بدونید شما. یعنی دو تا اسم هست تقریبا همسان، همه میتونیم بگیم که با هر دو جهان رو اداره میکنه از دو بعد، یکی هست رب، یکی هست الرحمن. من تو الرحمنش بحث میکنم، در ربش جای دیگه بحث کردیم. خدا تمام دنیا و آخرت رو با چی اداره میکنه؟ با الرحمن اداره میکنه. بخشی از دنیا و آخرت رو اداره میکنه با اسم الرحیم، همونطوری که بخشی از دنیا رو اداره میکنه با اسم ستار. خدا الان با اسم ستار خودش اتاقهای خصوصی صابخونه رو اداره میکنه که پوشیده است، با اسم ستارش جیب منو که چند تا اسکناس 100 تومانی داره، جیب شما چند تا اسکناس 1000 تومانی داره اداره میکنه، چون پوشیده است ستار. اما این اتاق رو با اسم ستار اداره نمیکنه، چون این اتاق همش پیداست. پس دنیا و آخرت با چی اداره میشه؟ با الرحمن. از کجا میگی؟ آیش اینه: خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش. آسمان و زمین را در 6 مرحله آفرید، سپس حکومتش رو بر عرش شروع کرد. این آیه دوم. در جای دیگه داریم که الرحمنو علی العرش استوا، اونجا داره که ثم استوا علی العرش. در یه جای داریم که الرحمنو علی العرش استوا، یعنی خدا با شنل الرحمن بر عرش مستولی شد و حکومتش رو شروع کرد. یعنی عرش رو با چیه داره میکنه؟ با شنل، با صفت الرحمن. الرحمن یعنی رحمت عمومی. یه کرم خاکی که تو خاک بولبول میخوره، بولبول خوردنش و تغذیهش از برکت صفت الرحمنه. بزرگترین کهکشان ها هم که حرکت میکنن به برکت صفت الرحمنه. کافر که روزی میخوره به برکت الرحمنه، مؤمنم که روزی میخوره به برکت الرحمنه. خدا با صفت الرحمن و با نام الرحمنش جهان رو اداره میکنه، یعنی رحمت عمومی خدا هست که همه جهان رو اداره میکنه. لذا اینجوری شما میگی که چرا این کافر مطلقی که اینقدر با خدا جنگ داره به خدا فحش میده؟ خدا کارشو بهتر درست میکنه. غیر از اون حرفای دیگه، خدا رحمانه. رحمانه یعنی رحمت عام داره. رحمت عام یعنی به مؤمن، به کافر، به جماد، به گیاه، به انسان، به حیوان، به فرشتگان، به همه عالم. روزی میده، اداره میکنه، بالا میبره، حرکت میده، ابزار در اختیارش میذاره، وسایلشو تهیه میکنه، از مبدأ تا مقصد میبره. این با صفت الرحمنه. یعنی کافر در کفر مطلق خودش از رحمت عمومی خدا استفاده میکنه، مؤمنم در نهایت ایمان از رحمت عمومی خدا استفاده میکنه. البته مؤمن از یه شنل دیگه استفاده میکنه که هست الرحیم. الرحیم یعنی رحمت خاص، لطف خاص، صفت خاص، هم در دنیا هم در آخرت، که بیشتر در آخرت میگم این دوتا صفت خدا. لذا همیشه ما باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. اون وقت ببینین الرحمن و الرحیم چقدر مهمه. دوباره اومده بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دوباره الرحمن الرحیم، چقدر مهمه که یه دفعه در بسم الله الرحمن الرحیم اومده، یه دفعه در سوره هم در الرحمن الرحیم اومده. سوره هم دیگه 7 آیه است، یه آیهش دوباره الرحمن الرحیمه. معلوم میشه که این خیلی اهمیت داره که دوباره اومده، خیلی معنا داره. خب حالا یه صلوات دیگه هم بفرمایید. از این بحث خارج میشیم، برای اینکه دلم میخواد که با به اصطلاح شعف و تراوت شما بحثای منو گوش کنید. یه آنتراکت بحث به شما میدم، میرم یه به اصطلاح بحث دیگری را با شما در این مسئله باز میکنم که یه کمی بتونیم که به اصطلاح بحثمون رو آزادتر انشالله داشته باشیم. وقتی مریض میشی خدا رو با چه نامی صدا میکنی؟ یا شافی یا معافی؟ وقتی که حاجت داری خدا رو با چه اسم صدا میزنی؟ میگی یا قاضی الحاجات. وقتی میخوای خدا عیبی رو از تو بپوشونه چی میگی؟ میگی یا ستار یا غفار. وقتی یه دشمنی داری میخوای اون دشمنت از بین بره میگی یا عزیز یا زنتقام. پس هر کاری به اصطلاح یه اسم خاص داره. آدم وقتی مریض داره نمیگه ای خدای عزیز زنتقام مریض منو شفا بده، میگه ای خدای شافی معافی مریض منو شفا بده. یعنی هر قسمت جهان را که نیاز است یک ناز اداره میکنه. ناز یعنی اون اسم، اون کمالی که در خدا ما میبینیم و میشناسیم. اگر ما این یا ستار یا غفار یا شافی یا معافی یا قاضی الحاجات یا عزیز یا زنتقام رو به منزله فایل های مختلف بگیریم، این یه دایرکتوری داره که اسمش هست یا رب. یا رب، وقتی میگه یا رب ای پروردگار، که پروردگار ترجمه دقیق رب نیست، همه اینا رو در خودش داره و شامل میشود. و نیز همه اینها همون فایل ها یا ساب دایرکتوری های الرحمن هستن. یعنی وقتی بگو گفتم الرحمن، یعنی ای کسی که گیاه را ریشش رو به زمین میبری و ساقش رو به هوا، ای کسی که به کرم خاکی قضا میدی، ای کسی که بزرگترین کهکشان ها را میچرخونی، ای کسی که به آفتاب حرارت و نور میدی، اینا تحت خودشون زیر خودشون زیر مجموعه دارن که اینا هستن. اینجوری میخوام عرض کنم، اگر کسی بیاد دست کسی را بگیره اسمش هست شفاعت. حالا هر شب یه جور من معنا میکنم ولی همش به یه جا منتهی میشه. شفاعت، شفع جفت، کمک، همیاری، کمک کردن، پیش بردن یه نفر یه نفر دیگر را. اگر کسی دست کسی را بگیرد این میشه شفاعت. این شفاعت تو دو سه تا فایل جا میگیره. یکی فایل قدرت، برای اینکه این شفیع قدرت داره، از مشفوع الله میخواد کمک بکنه. یکی اعانت و استعانت، یعنی کمک گرفتن و کمک کردن. یکی هم رحم، رحمت. کسی که به کسی کمک میکنه باید که به او رحمت داشته باشه، به او لطف داشته باشه. اینا همه میره تو فایل های زیر الرحمن، درسته یا نه؟ همه میره زیر اسم الرب الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم، پس از اونجا میاد. بله، پس میره توی احد، پس از احد ریزش میکنه میاد پایین. پس اگر یک کسی در قاعده مخروط دست کسی رو میگیره از آتش نجات میده، از جهنم نجات میده، باعث آمرزش گناهش میشه، این قدرت، این رحمت، این مغفرت، این لطف، این اعانت، این کمک از بالا به پایینه. دو تا نکته، یکی این که از بالا به پایین که اومد، این باز کردن صندوق و بستنش دست کیه؟ اون بالاییه. یعنی این کمک هست به اذن الله، این کمک همش از بالا به پایین میاد، این کمک همش فلشش از بالا به پایین، از پایین به بالا نیست. اون آیه‌ای که اون شب خوندم دو شب پیش و به شما عرض کردم که اینا نکته داره معنا میکنم، حالا خوب معنا میده. لا یملکون الشفاعه، کسی مالک شفاعت نیست. خب یه نکته دیگه هم عرض بکنم که به اصطلاح این چند تا آیه رو معنا کنم، شاید یکی دو تا روایت هم معنا کنم که خیلی جالبه. پس وقتی که همه چیز از اونجا میاد، شفاعت برای پیغمبر اومده، شفاعت برای امام زمان اومده، شفاعت برای یه عالم ربانی اومده، برای یه ولی خدا اومده، برای یه معلم نسبت به شاگردش اومده، برای پدر نسبت به فرزندش اومده، برای فرزند نسبت به پدرش اومده، برای شاگرد نسبت به استادش اومده، برای مؤمن نسبت به مؤمن اومده. این شفاعت برای میز نیومده، این شفاعت برای بت نیومده، این شفاعت برای ستاره نیومده. خیلی روشنه، زیرا که شفاعت از بالا به پایینه، یعنی به اذن الله، به الله. وقتی به الله بود، دیشب این اصطلاح رو مفصل بحث کردیم، وقتی به الله یعنی به مشیت خداست، خدا میخواد میده نمیخواد نمیده. دیشب راجع به اینکه شفاعت از زیر مجموعه های فضل و نعدل صحبت کردیم، نیومده. خب حالا بت پرست میگه که این بت من شفاعت میکنه. نه خیر، شفاعت نمیکنه. اون اشکال دیگه هم در جای دیگه اش داره ها، اونو نمیخوام بگم. اون که اون بت رو عبادت میدونه، اله میدونه، بندگی میکنه، اونو نمیخوام حالا اشکالشو بگم. همین که تو میگی بت شفاعت میکنه، تو میگی ستاره شفاعت میکنه، خورشید شفاعت میکنه، نه خیر نمیکنه، چون از بالا به پایین نیومده، ولی برای پیغمبر اومده، برای ائمه اومده، برای انبیا اومده، برای صالحا اومده، برای شهدا اومده، برای علما اومده، برای اولیاء الله اومده، برای مؤمن اومده. و یکی هم این که این ریزش، ریزش از اسم الرحمن هست. حالا آیاتی که میخونم ببینین چقدر جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یملکون الشفاعه. کسی نمیتونه مالک شفاعت بشه. عرض کردم که مالک شفاعت شدن دو معنا داره، یکی این که از شفاعت استفاده کنه، یکی این که شفاعت کنه. مالک شفاعت بشه یعنی از شفاعت شفاعت کننده استفاده کنه، یکی این که شفاعت کنه. لا یملکون الشفاعت، کسی نمیتونه استفاده کنه نه شفاعت کنه. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسی که بگیرد، ببندد در نزد خدای الرحمن، یعنی با خدای الرحمن ارتباط داشته باشه، یعنی از رحمت عمومی خدا استفاده کنه. یعنی شفاعت جزء زیر مجموعه های الرحمن هست که رحمت عمومی خداست. این آیه اول. عهدن گفتیم چه معنا داره؟ عهد یعنی ایمان. چون گفتیم الم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، تو سوره یاسین آیه 60. عهد یعنی عهد میثاق ایمان و عبودیت. آیه اول. آیه دوم. یومئذ لا تنفع الشفاعه، امروز شفاعت فایده نداره. امروز که یعنی روز قیامت، امروز شفاعت معنا نداره. الا من اذن له الرحمن، دوباره رحمان، الا من اذن له الرحمن، مگر اینکه خدای الرحمن به او اذن بده. اذن بده یعنی چی؟ یعنی از بالای مخروط وجود بریز نشت کنه بیاد پایین، تا پیغمبری که در قاعده مخروط نشسته از این رحمت عمومی استفاده کنه و بتونه شفاعت کنه. و رضی له قولا، رضی له قولا یعنی همون عهدن. گفتیم قول به معنای عقیده است، و رضی الله قولا یعنی از عقیده او راضی باشه، از فکر او راضی باشه، از اندیشش راضی باشه، یعنی عقایدش درست باشه، یعنی مؤمن باشه، یعنی مسلم باشه. غیر مسلم شفاعت نمیتونه بکنه و نمیتونه شفاعت بشه. آیه سوم. آیه اول 87 مریم. آیه دوم 109 طه. آیه سوم. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، پیش خدا شفاعت معنا نداره، فایده نداره، مگه خدا اذن بده. یعنی از بالا به پایینه، خدا باید اذن بده. در اینجا مسئله اذن مطرحه، در اینجا مسئله الرحمن مطرح نیست. 23 سبع، آیه سوره سبع آیه 23. آیه آخر. ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون، شفاعت شدگان باید یه شرطی داشته باشن، من ارتضا باشن، یعنی مؤمن باشن، کسانی باشن که خدا ازشون راضی باشه، یعنی از قولشون، از عقیدهشون راضی باشه. و هم من خشیته مشفقون، اونا هم یه حالت خدا ترسی داشته باشن. آدم بی بند و بار، خدا نترس، لا ابالی، این من خشیت مشفقون نیست، از خشیت خدا اشفاق نداره، ترس نداره. بنابراین این مورد شفاعت قرار نمیگیره، مورد اذن نیست، تو باکس شفاعت نیست. آیه 28 سوره انبیا. دیشب باز یه سری از احادیث و روایات شفاعت رو با این که قبلا دیده بودم بازم چک کردم، با هم تطبیق میکنم، بلکه یه نکته جدیدی به اصطلاح به دست بیاد. واقعا این احادیث و روایات جالبه. امیدوارم که این دوستان جوان من همواره دست از روایت و حدیث و استفاده از فرمایشات ائمه بر ندارن. در کتاب بهار جلد 8 صفحه 34 حدیث شماره 4 از امیر المؤمنین علیه السلام ان امیر المؤمنین قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمودند که من لم یؤمن به حوزی فلا اورده الله حوزی. البته مقدمه شفاعت در قسمت بعدیش رو باید جالب میخونم. کسی که به حوض کوثر من ایمان نداشته باشه خدا هم وارد حوض نمیکنه. خب ایمان نداره، اعتقاد نداره، قبول نداره. وقتی قبول نداره خدا واردش نمیکنه. و اون حوض کوثر همون است که به اصطلاح نمیدونم بعد در به چه مناسبتی، شاید شب اول بود اشاره کردیم، نمیدونم، اصلا هیچ یادم نیست و خیلی گذشته در نظرم محو شده. چرا ما انا اتینا کوثر رو مطرح کردیم؟ به چه مناسبت؟ در کوثر برای شما توضیح دادم، انا اتینا کوثر، کوثر تجسمش در عالم آخرت هست، یک حوضی که همه مؤمنین به رسول خدا و ائمه طاهرین از اون کوثر سقایت میشن، سیراب میشن. کسی که به حوض من ایمان نیاره خدا او رو وارد حوض من نمیکنه. و من لم یؤمن به شفاعتی، کسی که ایمان به شفاعت من نداشته باشه، یه دیگه اصلا ایمان به شفاعت ندارن، فلا انا له الله شفاعتی، خدا او را به شفاعت من نمیرسونه. ثم قال، سپس از دست فرمود انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من برای کسانی هستن که مرتکب کبیره میشن. خب صغیره که خود خدا گفته صغیره است، البته منهای بحث آخر دیشب که گفته ممکنه ما در یک تعبیر، در یک نگاه، در یک تحقیق همه گناهان رو بگیم کبیره. و گفتن دانشمندان اصلا گفتن ما گناه صغیره نداریم، همش گناه کبیره است، ولی کوچکترین گناه. اونجا نظر به گناه نداشتن که اون دیشب بسته ای بود، به بسته من تشبیه کردم، بلکه نظر داشتن به خدایی که مورد مخالفت قرار گرفته. منهای اون بحث فرمود انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت من مال اهل کبیره هست، کبائر هست از امت من. فاما المحسنون فما علیهم من سبیل، کسانی که اهل احسان هستند دیگه احتیاج به شفاعت ندارن. شفاعت مال کسانی است که گناه کبیره دارن اما تو باکس شفاعت جا میگیرن. حسین ابن خالد میگه که به امام رضا علیه السلام عرض کردم که یبن رسول الله فما معنا قول الله عز و جل ولا یشفعون الا لمن ارتضا. معنای این که قرآن میفرماید شفاعت نمیکنن مگر کسانی که خدا ازشون راضی است یعنی چه؟ فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا الله دینه، شفاعت نمیکنن مگر برای کسانی که خدا از دین اونها راضی است، یعنی ایمان دارن، اعتقادشون درسته. چرا اینجوریه؟ برای اینکه شفاعت از بالا به پایینه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه شفاعت به اذن اللهه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه شفاعت از پایین به بالا نیست. چرا اینجوریه؟ برای اینکه قدرت شفاعت رو ما از بالا میگیریم. اگر اینجوریه بنابراین شفاعت باید شرط داشته باشه، یعنی شفاعت شده شفاعت کننده. شفاعت کننده رو گفتیم، کمی دیگرش هم بعدن میگیم. شفاعت شده هم باید شرط داشته باشه. حالا شرط شفاعت شده رو یه قسمتش رو در اینجا گفتیم، قسمت‌های دیگرش هم در ضمن روایاتی خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم که در بهار جلد 8 صفحه 36 حدیث شماره 9 عن ابی عبدالله علیه السلام، ابی عبدالله در روایات یعنی امام صادق علیه السلام. به امام حسین علیه السلام در روایات ابی عبدالله الحسین میگن یا امام حسین میگن؟ ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، میفرماد که باید این شرایط رو داشته باشه، با خدای رحمان عهد و پیمان ایمان داشته باشه. فرمود امام صادق فرمود معناش اینه که لا یشفع ولا یشفع لهم، کسانی که ایمان نداشته باشن نه خودش میتونه شفاعت کنه نه برای اونها کسی دیگری میتونه شفاعت کنه. بعد عرض کردم که ولا یشفعون الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یعنی چه؟ حضرت این عهد رو تجزیه کرده غیر از ایمان، ایمان خود جزئی تر کرد. فرمود الا من اذن له بولایت امیر المؤمنین والائمه من بعده فهو العهد من الله. شفاعت کننده و شفاعت شده باید ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو داشته باشه. لذا در روایات ما بسیار آمده که ناسبی ها نمیتوانن شفاعت بشن، به طریق اولا نمیتونن شفاعت بکنند از دیگران. یه حدیث دیگه هم میخونم، با چند تا حدیث دیگه یواشاش شما رو به خدا میسپارم. یه صلوات هم بفرمایید. ادامه بحث ما در کجاست؟ در اینجاست. چون تشکیلات هستی خدا به صورت هرمه و چون قدرت و همه چیز از بالا به پایینه و همه چیز به اذن الله و همه چیز در دست خداست و قدرت مطلقی جز خدا نیست، پس شفاعت باکس داره، شرط داره، هم شفاعت کننده هم شفاعت شده. این حدیث رو دقت بفرمایید، بهار جلد 8 صفحه 37 حدیث شماره 15، امام صادق و امام باقر علیه السلام. ان ابی عبدالله و ابی جعفر، ابو جعفر کیست؟ امام باقر علیه السلام که پدر امام جعفر و صادق علیه السلام. قالا، دوتایی فرمودن، یعنی ایشون یه بار فرمودن ایشون هم یه بار فرمودن این هم. والله لنشفعن، چون در زمان گفتم که بحث شفاعت همیشه بحث روزه، بحث آپ تو دیته، هیچ وقت ارتجاعی نیست، قدیمی نیست، استوک نمیشه که بگن که حالا برین توی بسرا قبرستون ماشین های کهنه اونجا دفن کنین یا بذارین. همیشه بحث شفاعت نوعه، چون بحث قرآنی است، بحث اساسی اعتقادی است، هم از دنباله های بحث توحیده، هم از مواقف قیامت و بحث معاده که ما داریم تو بحث معاد بحث میکنیم. فرمود والله لنشفعن، قسم به خدا که ما شفاعت خواهیم کرد. والله لنشفعن فی المذنبین من شیعتنا، قسم به خدا که ما شفاعت میکنیم در گناهکاران از شیعیان خودمون، حتی تقول اعداؤنا، تا دشمنان ما بگویند زمانی که اینو دیدن اذا رأوا ذلک، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، اینم آیه قرآنه، فما لنا من شافعین، ما که دشمنان ائمه بودیم و ولایت قبول نکردیم ما شافع نداریم، ولا صدیق حمیم، ما یه دوست گرم، حمیم یعنی گرم، حمام هم که میگن حمام به خاطر اینکه گرمه، ما یه دوست گرم جونجونی نداریم اینجا که اینجا به داد ما برسه، یا به صورت سوالی یا به صورت خبری. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. بعد میگن که اونجا که میبینن که از گناهکاران شیعه ائمه و پیغمبر و انبیا و صلحا شفاعت میکنن، میگن فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اینم آیه قرآنه، ای کاش که ما میتونستیم برگردیم دوباره ایمان بیاریم. قال من المهتدین، حضرت فرمود، امام صادق و امام باقر فرمودن من المهتدین، مؤمنین یعنی مهتدین، کسانی که هدایت را پذیرفتن، لباس هدایت رو پوشیدن، یعنی عنایت داشتن به اینکه هدایت بشن، عناد با هدایت نداشتن. قال لان الايمان قد لزمهم بالاقرار، اینا کسانی هستن که اقرار کردن، بعد از نماز، قبل از نمازهاشون گفتن اشهد ان محمد رسول الله، و اشهد ان علی ولی الله، شهادت میدهیم که علی ولی الله هست. این هم یکی از روایات شفاعت. یه دونه اشکال کوچیکم جواب بدم چون با همین بحثا خیلی مناسبه، بعد بقیهش بذارم انشالله برای فردا شب. حالا البته خیلی طول نمیدم که شما را هم خسته کنم، ولی این بحث شفاعت فکر میکنم که خیلی بحث جالبی است. انشالله خدا توفیق بده ائمه یاری کنن بتونیم انجام وظیفه کنیم. یکی از اشکالاتی که در بحث شفاعت هست اینه که همه شفاعت میشن؟ نه خیر، بعضی شفاعت میشن بعضی شفاعت نمیشن. یه اشکالی داشتیم که این موجب تجری است. گفتیم موجب تجری نیست چون با مشیت خداست. همیشه مؤمن بین خوف و رجاست، شاید بشم شاید نشم، پس عملمو درست کنم، تو باکس شفاعت جا بگیرم، تو کانال شفاعت جا بگیرم، تو مسیل شفاعت جا بگیرم، نکنه از شرایط شفاعت برم بیرون، ارتباطمو با پیغمبر حفظ کنم، اونجا منو بشناسه از من شفاعت کنه، ارتباطمو با امام حسین علیه السلام حفظ کنم، اونجا منو بشناسه. خب اگر که من به عنوان کسی که عزاداری میکنم برای امام حسین علیه السلام، گریه میکنم، میگریونم، سینه میزنم، زنجیر میزنم، نمیدونم مجلس برقرار میکنم، سخنرانی میکنم، پول میدم، کمک میکنم، خیمه میزنم، تمام این کارا، اگر لباس اخلاقم طوری باشه که منو وقتی به امام حسین عرضه میکنم حضرت منو نشناسه، مثل این که لباس ارتش مثلا ایران فرض بفرمایید که مثلا قهوه‌ای است یا زرده، من لباس فرض بفرمایید که عنابی بپوشم، فرمانده منو نمیشناسه، باید یه جوری باشه که فرمانده منو بشناسه که از من شفاعت کنه. لذا در شفاعت مؤمن سعی میکنه خودش رو جوری لباس بپوشه، جوری اونیفرم داشته باشه، جوری کلا سرش بذاره، جوری حجاب و چادرش رو بپوشه، جوری حرف بزنه، جوری حرکات و اعمال داشته باشه که اگه گفتن این جزء کسانیست که میخواد در باکس شفاعت شما جا بگیره، حضرت اونا رو بشناسه. این بین خوف و رجا. این یه بحث بود که دیشب با یه بیان دیگه جواب دادم، الان مقدمه عرض کردم. صحبت دیگه اینه که شفاعت تبعیضه. تبعیض یعنی چی؟ یعنی اینه که اگر پیغمبر اکرم یه عده رو شفاعت بکنه یه عده رو شفاعت نکنه، خب این تبعیض میشه، تبعیض بده. به نظرم جوابشو بتونید بدید. گفتیم که حقوق سوال داره، جواب داره، حرف داره، اعتراض داره، اما انعوم دیگه جواب نداره، چون انعوم جایزه است، هدیه است. وقتی هدیه است کسی نمیتونه بگه آقا چرا به من انعام 1000 تومان دادی، بعد 5000 تومان بده. میگه انعام که اندازه نداره، حد نداره. یکی نمیتونه بگه به من چرا انعام دادی، اون یکی بگه چرا انعام ندادی، میگه دلم خواست به این بدم به تو ندم، هدیه دلم خواست به این بدم به اون ندم، وظیفه‌ام که نبود. اما کارمند اداره میتونه بگه چرا به من حقوق به اون حقوق دادی به من حقوق ندادی، میگه حقوقمه، بله راست میگه، اعتراض میکنه. اما نمیتونه بگه چرا به اون انعام دادی به من انعام ندادی، چون انعام حق نیست، فضله، عدل نیست، تفضله، تطوله، لطفه. خب میگه شفاعت تبعیضه. شفاعت مگه عدل که تبعیض بشه اگه به یه عده دادم به یه عده ندادم؟ بلکه شفاعت هست فضل، فضل هیچ وقت تبعیض نیست، بلکه هست، اگه واژه‌شو گفتیم، اختلاف. ما دو تا اصطلاح داریم، یه تبعیض داریم یه اختلاف داریم. الان اینجوری میگیم، فرض بفرمایید که از تهران میریم بیرون به طرف شمال میریم، دشت هست، کوه هست، ماهور هست، تپه هست، آب هست، رودخونه هست، جنگل هست، درخت هست، جای صاف هست، جای بسلا بالا پایین هست، دریا هست، صحرا هست، اختلاف اینا تبعیضه؟ اختلافه. کسی نمیتونه بگه که چرا اینجا دریا شده اونجا صحرا شده. اختلاف جهان زیباست، خدا مختلف آفریده. اختلاف غیر از تبعیضه. تبعیض اینه که همه یکسان باشن حقوق نامساوی بگیرن، اما اگه همه یکسان نباشن دریافت حقوقم خواه نخواه یکسان نیست. مثل این میمونه که بگم که چرا ما چلو کباب میخوریم اما گوسفندا ببعیا علف میخورن؟ این تبعیضه. از فردا برعکسش کنیم، ما از فردا یونجه بخوریم، نمیشه که. این اختلاف، تبعیض نیست. پس شفاعت چون از بالا اومده یک، منوط به الرحمن دو، منوط به اذن سه، در مسیر مشیت حرکت میکنه چهار، تفضل پنج، شرایط داره، باکس داره، مقدمه داره، مؤخره داره، هم برای شفیع هم برای مشفوع له، کسی که شفاعت میشه. بنابراین بستگی داره به لطف خدا، لذا همیشه داره که منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه. کی میتونه پیش خدا شفاعت بده مگر به اذن خدا؟
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.